شاهنگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر حسن رضایی، پژوهشگر عدالت جزایی در مؤسسه ماکس پلانک در آلمان برای حقوق جزای خارجی و بین المللی هستیم. آقای دکتر رضایی سلام عرض میکنم.
آقای دکتر رضایی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عبداللهی و همچنین آقای یوسف زاده و همچنین از شنوندگان محترم رادیو آزادگان. در خدمتون هستم که دوباره در مورد بحث قانون مجازات نکاتی رو عرض کنم.
همجور که آقای دکتر اشاره فرمودین، در نگاهی به لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی که شما یک مقاله تحت عنوان قانون مجازات در دقیقه 90 نوشتین و در سایت هم بعضی سایت هم هست، در خدمتتون بودیم، به این بخشی از این مطلب پرداختیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه ای از مطالبی که در گفتگوی پیشین مطرح شد بفرمایید و هم این که ظاهرا یک تحولات جدیدی هم در رابطه با این قانون مجازات در انجام گرفته، در مورد اونم صحبت کنید.
خواهش میکنم. حضورتون عرض کنم بله، لایحه مجازات اسلامی که در نوبت پیشین خلاصه تاریخی از اون رو ذکر کردم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان، همچنین به تاریخچه تحولاتی که بعد از انقلاب داشته باز کوتاه اشاره کردم، در یک فوریتش در واقع در کمال سکوت و یه شرایط خیلی مرموزی به نظر من در مجلس تصویب شده، البته در واقع فوریتش تصویب شده و اصل لایحه هنوز در مجلس و احتمالاً در ماهای آینده، حتی نمیدونم به مجلس فعلی برسد یا نه، به تصویب احتمالاً نمایندگان خواهد رسید. البته به نظر من به مجلس در واقع جلسه علنی نمیرسه و برای اینکه سرکار مسئله رو سریع حلش کنم میدن به اصل 85، به کمیسیون اصل 85 طبق در واقع طبق اصل 85 یا کمیسیون قضایی مجلس این کار خواهد کرد. مجلس یه ماده واحده اعلام میکنه که لایحه تصویب شده. حالا این از این جدیدترین خبری بود که در واقع دوم دیماه روی خبرها بود و این سرعتی که این لایحه داشته، چون حدود 30 آبان میره به هیئت وزیران و 2 دی ماه، یعنی 2 روز بعدش فوریتش در مجلس تصویب میشه، یعنی در واقع حدود 2 روز این بیشتر طول نکشیده در مجلس و قید فوریت. این نشون میده خودش که گویی یک هدف گذاری مهمی پشت این لایحه است که قراره هرچه سریعتر سرطر مسئله رو به اصطلاح هم بیارن.
بله.
اما خلاصه ای رو که حضور شنوندگان عرض کنم از جلسه قبل، برای اینکه در جریان کلی مسائل قرار بگیریم، عرض کردم این لایحه مجازات اسلامی که شامل بحث حدود، کلیات، حدود، قصاص و دیاته، سابقهش برمیگرده به قبل از انقلاب به عنوان قانون مجازات عمومی سال 1304 بود که در واقع اولین کد قانونی مدرن ایران تصویب میشه. حتی قبلش 1290 شمسی اصول محاکمات جزایی که امروز بهش میگیم آیین دادرسی کیفری تصویب شده بود. و همه اینا زایده اصل مشروطیت و انقلاب مشروطیت به بعد، این در دوران مدرنی که در ایران دادگستری در حال شکل گیریه. قانون مجازات 1304 مبنای مدرنی بود که برای جرائم و مجازات ها در ایران شکل گرفت، ادامه داشت تا سال 1352 که این لایه یه بازنگری کلی شد و به شکل خیلی پیشرفته تری در اومد. از در طول بین سال های همین 1304 تا 1352 شمسی تحولاتی انجام شد، قوانین جدیدی مثل قانون اقدامات و تأمینی تربیتی، قوانین لغو مجازات شلاق و همچنین در مورد دادگاه و اینا تصویب شده که در جهت بهتر کردن دادگستری و بحث همین عدالت جزایی بود. این قانون 1352 که بقیه بحث حتی مدان مدیل برای افغانستان اون زمان نیز در اومد به صورت خیلی متینی تدوین شده بود با شرکت اوغانهای پیشرفته کشورمون و قانون مطلع نقش داشت و بنابراین شکل خیلی خوبی پیدا کرده بود، یعنی واقعا قانون گذاری متینی بود. تا اینکه ما به انقلاب 57 میرسیم و بلافاصله بحث اسلامی کردن قوانین و شرعی سازی دستگاه دادگستری مطرح میشه و اولین مصوبات همین مصوبات مربوط به دادستان کل انقلاب و بعد تشکیل دادگاه انقلاب که ما میرسیم در واقع به یه دورانی که میتونیم اسمش بذاریم فقهی کردن قوانین. سال 61 و 62 قوانین حدود قصاص و دیات و تعزیرات تصویب میشن و که بعدا به عنوان قانون لایحه راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی همینجوری اجرا میشن، ولی همون تقریبا میتونیم بگیم ترجمه تحت لفظی رساله توزیر مسائل آیت الله خمینی بود که به شکل قانون درآمد و همونجوری که مستحضرید و شما و شنوندگان با تجربه انقلاب 57 میدونید در همون سال 60 که این ندای این اسلامی سازی و لایه حدود قصاص بخصوص بخش قصاص مطرح شد، جبهه ملی میخواست اعتراض کنه و نیروهای ملی در کشور و نیروهای آزادی خواه یه حرکت اعتراضی رو خرج داشتن که شدیداً سرکوب شدن و در صورت آیت‌الله خامنه‌ای حتی در لفظ اینا به عنوان مرتد شناخته شدن که دیگه این باعث شد تقریبا وکلا و اوغانا اساتید دانشگاه در مجموع حاشیه رو گیرن و ورود پیدا نکنن به این بحثات. در سال 61 لایه حدود قصاص بعد از البته خب سرکوب شدید سیاسی هم بود به راحتی تصویب شد، سال 62 هم تعزیرات برون اضافه شد، این ادامه داشت تا سال 1370 که این بحث حدود و قصاص و دیات رو دوباره بردن مجلس، سازماندهی دیگه کردن، یه مقدار زیادی اون اشکالات و ایرادایی که وجود داشتون واقعا یه بلغشوی شده بود در دادگستری، بسیار اصلا موادی بود که از فقه ترجمه شده معنا نداشت به قضاعت تعدی سکولار مونده شده در دادگستری و بسیاری مواد متضاد وجود داشت و بخشی از قوانین اصلا نبود در مورد سرقت ها مختلف و در مورد مجازات ها مشکلات عدیده اجرایی وجود داشت که در سال 70 بخش های عمده از قوانین قبل از انقلاب رو دوباره برگردوندن به اضافه همین حدود و قصاص و دیات سال 61 و 62 که به صورت قانون مجازات اسلامی باز به صورت آزمایشی برای 5 سال تصویب شد که البته مشکلات وجود داشت، مجمع تشخیص مصلحت و یه دستور مانده بود که شورای نگهبان روش اشکال داشت، میگفتن به شرعی ندارن، مجمع تصویب کرد. در مجمع در سال 70 این قانون به صورت این آدم مدونتایی در اومد، یعنی قانون سال 61-62 و این ادامه داشت سال 75 که قانون تعزیرات هم دوباره مدونتر شد، اون تعزیرات سال 62 هم تکمیلتر شد و همه اینا رو هم شد قانون و مجازات اسلامی باز به صورت آزمایشی، بخش حدود را قصاص و دیاتش هم در حالت آزمایشی داشت. قانون تعزیرات که الان دیگه جز این لایه هم نیست از اون سال 75 به صورت رسمی تصویب شد. بنابراین الان توی لایه مجازات اسلامی فعلی ما فقط کلیات داریم، حدود و قصاص و دیات است. بحث تعزیرات که همین جرم علیه امنیت داخلی است و خارجی است و جامعه پزشکی است و راهنمای رانندگی و بسیار از این مسائل عرفی، اینا سبب مونده و همون آنوز رسمی نبلی رو در اصل از در بود اینا اضافه میشه به قانون بعدی بدون تصویب مجلس. به هر حال دوری آزمایشی 10 ساله دوباره داشت، 75 تا 85 دوباره تمدید شد، که خودمون که عرض کردم که این خود آزمایشی کردن شهر هم یک ایده جالبی است که در جمهوری اسلامی اینو پارادوکسه. و این 10 سال دوباره سال 85 تمام شد، سال 85 مجلس یه سال دیگه تمدید کرد، اندبا تمدید سوم بود که امسال تمدید سوم در مدت ما حدودا تمام شد و مجلسی ها یه بار به قواشون برخورد که بله دیگه نمیشه به اینقدر همه قانون شهر رو اعلام و آزمایشی کرد و در کشور خوبیت نداره و گفتن که قوه قضاییه اصلا باید هر چه سریعتر لایه دائمی قانون و مجازات اسلامی رو بیاره. قوه قضاییه هم که آماده نبود تا مأمور و این دعوا صورت گرفت تا یه چند تا یک ماهی حدودا دست بود که اصلا این قانون که دیگه تمدید نشده تمدیدش هم شده بود تو ایران برای ما اصلا اصل قانون بودن جواب مجازات وجود نداره و ما به بیقانونی و خلأ قانونی در واقع روبرو بودیم که این بین اون مرداد شهریور بود که البته بعد از این شلوغ کاری مطبوعاتی اینا که البته بقیه من درست هم نبود چون همیشه در مجموع در جمهوری اسلامی اصل قانونی بودن ارزش چندانی نداشت با وجود شکل خاصی که ساختار قدرت داره و نظری و اتفاقی اینا. در هر حال حدود شهریور مجلس بعد از یک نوع واکنش حالا نامترقبه که داشت دوباره تمدید میکنه، چند سه ماه فکر کنم به قوه قضاییه وقت میده که تقای سه ماه مهلتش آذر ماه تمام شد و حدود اواخر آبان بود یا آذر بود که این لایه جدید که مقاله من در رسانه‌های خارج در مورد این لایه جدیده تصویب شد که حضورتون اصلا در جلسه پیشین که دو تا بخش عمده داره، یه بخشش در قم تصویب شده که اون در واقع بخش حدود و قصاص و دیاتشه، بخش شرعیشه به اسطلاح و یه بخش عمومی کلیات داره که اون بخش حدود 66-65 ماده، حتی این ماده ها ماده های اصلی و اساسی یک قانون مدون امروزی اسلام میشن، ولی حتی حالا میرسیم برای اینکه این مادهای اساسی و مدرن نمیتونن با اون بخش حدود قصاص دیاتی قرار با هم یه واحدی رو بسازن تضایی داشته باشن و میبینیم چقدر تعارض و تناقض در همین کلیات با اون بخش حدود قصاص وجود داره. به هر حال حضورتون عرض کنم این دوباره خلاصه خودش طولانی شد تا رسیده به اینجور که این بخش قم در واقع بخش تهران کلیات رو تصویر کرد، یه چند تا اساتید در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از جمله استاد محمد علی عبدویلی یه لایحه آماده کرده بوده ظاهرا که بر اساس قانون جزایی فرانسه، قانونی که سال 90-91 تصویب شده فرانسه، سعی کرده بودن خیلی دیگه نگاه مدرنی داشته باشن. بخش کلیات رو میگم همین 66 ماده کلی بود، اصول کلی جور مجازات اینا و حتی یه لایه دیگه هم جای دیگه در مجلس در مرکز پژوهش مجلس یا جای دیگه تصویب شده و اینا بالاخره خود شارودی هم مثل این که کاره کرده بوده آقای شارودی و اینا رو مخلوط میکنن با هم تحت فشار زمانی که به قرار گرفته بودن بذاریم بخش قم که بخش در واقع ماهوی در مورد حدود و قصاص دیات و من در این مقاله کوتاه سرفصلای این بحث همین لایه رو مطرح کردم که واقعا چه رفتی وجود داره بین بخش های مختلف، چه اشکالات عمده هنوز باقی است و حالا چه نوآوری هایی حد دارن ما میتونیم ذکر کنیم که رسیدیم به بخش قم. جناب آقای یوسف زاده و جناب عبدالله ای که حالا اگه سوالات خاصی هست که من دوباره پاسخ بدم و الله خب میتونیم بررسی کنیم بخش قم رو که بخش در واقع شرعی این قانونه، به نشون بدیم که حالا آقایون فقها و پژوهشگران فقهی قوه قضاییه که در یک مرکزی است به نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه توی قم زیر نظر خدای شارودی، البته من الان متوجه شدم که یه مرکزی دیگه هم از زیر نظر معاون آموزش قوه قضاییه که اگه شما نکنم به نام مرکز آموزش طلاب یا آموزش قضایی زیر نظر آقایی به نام آقای جواهری بگذر معاونهای آقای شارودی
بله.
که معاون آموزش قوه قضاییه است، این مرکز نه این مرکز نیست، در واقع با هم رقابت هم میکنن در قم، یه تعداد طلبا با اونا هم کاری میکنن، یه تعدادی هم که در اون مرکز فقهی قوه قضاییه. این مرکز فقهی قوه قضاییه از زمان آقای شیخ محمد یزدی که باقی است که البته سال حدود دهه 70 هم 71 72 اینا پسرشون رئیس این مرکز بود، به یک سری طلبا رو اونجا استقرار کرده بودن که پاسخ بدن و مسائلی که به لحاظ فقهی در واقع جنبه فقهی داره برای قوه قضاییه در باب مسائل مختلف حقوق و کاری مسائلی که دادگاه ها و قدرت در مثال در برخورد های روزانه باشه برخورد میکنن. و البته بعدا سال با ورود آقای شارودی اینا تعدیل ضعیف شدن ولی میخواستن اینا رو منحل کنن کلا، چون آقای شارودی اومده بود که با خودش نیروی جدیدی آورده بود و حتی اول گفت که من ویرانه قضایی رو تعدیل گرفتم. خیلی انتقادی خیلی تنگینی بود برای دوری آقای یزدی و همه هم امیدوار بودن که ایشون یک شیخی است که از نجف سابقه دارد و روشن فکر معاونه هم رفتار میکند و نیروهایی هم که باش بودن بسیار نیروهایی بودن که معتبرش رو میدارن، بخشی هم نیروهای دانشگاهی جذب قوه قضاییه شدن همراه با شارودی. مرکزی درست کردشون با ایده توسعه قضایی که البته مشخصا این ایده رو از همون ایده توسعه سیاسی اقتصادی آقای خاتمی گرفته بود و بعد مشخص شد که ایشون میخواست به دوایی نوع رقابتی هم بکنه که بگه ما هم تو قوی قضایی اصلاحات داریم و این اصلاحات اسمش گذاشت توسعه قضایی. مرکز توسعه قضایی سایی بزرگ شد تا الان سخنگوی فعلی قوی قضایی که معاون آقای شاهیدی است به نام علی رضا جمشیدی که البته هنوز دانشجوی دکتری است، بهش میگن دکتر جمشیدی. حالا به جمهوری اسلامی این عناوینم که دیگه معنای خودشون رو ندارن ولی من ایشون رو میشناسم. ایشون فعلا رئیس مرکز توسعه قضایی هستن، البته سمت های دیگه هم دارن، رئیس دانشگاه علوم قضایی هم هستن و این مرکز هم در واقع تلاش کرده روی لایه از جنبه کلی حقوقی و این مرکزی که تخومت مربوط به این مرکز توسعه قضایی است. میگم دو تا مرکز هم که تا حدی هم با هم رقابت دارن. من شنیدم که بخش قم، بخش در واقع فقهی، این اواخر میومدن هر روز و هر روز نه هر هفته یکی دو جلسه شخصا با آقای شارودی دفتر جلسه بوده و اینا آقای لایه ها رو به ترتیب ماده ماده میخوندن و آقای شارودی هم همینجوری فیلبداره دیگه، این فندفوت آقایون علما یه نظراتی میداده و حالا میگفته اینجاش فکر درست کنید، اینجاش اشتباه، میذارم اینجا رو حبس‌زدایی کنید، اینجا رو جانزدایی بکنید. این اصطلاحات هم که خب دریدن در لسان آقایون دواد شده کرده و به هر حال در این جریانات خیلی سریع این پرونده رو بستن و فرستادن مجلس که حضور عرض کردم که هفته پیشم بسن در عرض کمتر از 48 ساعت فوریتش رو تصویب کرد. حالا امیدواریم که حداقل در این شرایط خطی و اوغانا و قضات و وکلا و ایران دوستان به طور کلی ساکت نشن و واقعا ببینن این لایه که الان مطرح شده و اون چیزی که الان پیش روی ماست. من تو مقالم بخشایش رو آوردم، ببیشه مثلا بحث ارتداد به عنوان یک بخش عمده ارتداد تر و حتی بدعت و جادو رو آوردن، چیزی که اصلا واقعا تو لایه قبلی حتی سابقه نداشت. من نمیدونم واقعا چه چیزی حالا ضرورت داشته که اینا رو آوردن. دادگستری بود چند موردی از جادو و اینا، حالت بعضی میگن جدیدن رمالی و اینا تو تهران و تو ایران زیاد شده، مردم خیلی به این چیزا، شاید هم یه دلیلی باشه که اینا خواستن مبارزه کنن با این چیزا. اما بخش ارتدادش به ویژه بخش خطرناکی است که تحت این مقوله عام و کلی و حقیقتا ارتجایی میشه هر نوع اندیشه نوینی، هر نوع نوگرایی دینی، حتی نوگرایی غیر دینی رو محاکمه کرد و مجازات و مثل دادگاهی تحت شقایق حتی بدتر از اون دادگستری رو به چه جایی ختم
میکنه. اینا که در صدا و سیما و وسایل تبلیغاتیشون در تمام موارد تبلیغ خرافات میکنن، وقت چگونه میخوان با خرافات برخورد کنن و جلوگیری کنن؟
خب اینم جناب آقای سزاد سوال جالبی، ولی خب کسی که در واقع خرافات رو حالا تبلیغ میکنه احتمالا باید قائل باشه که اون خرافات نیست بلکه چیز دیگه هم خرافات علی خود اینا تو قوه قضاییه احتمالاً اون داشته‌های خودشون رو، حتی این لوایح و این موادی رو که حتی برای ما واقعا گاهی خیلی شکل عجیب غریبی است. من توی مقاله بخشای رو آوردم در مورد همین اینکه شطور باید چجوری باشه برای دیه، نمیدونم قتل ها و مثلا در قتل هم سی شطورش باید سی شطور لاغر باشه، چاق باشه، یا صد شطورش اینجوری باشه. یا قد ببخشه بیزاب یا آلت رسولی مرد خونسا باشه فرق میکنه، نمیدونم چپ باشه راست باشه. بعضی هم ممکنه از این دید نگاه کنن و یه چیز دیگه بگم، من الان یه چیزیست که دیگه منظرهای مختلف نگاه میکنن، ولی واقعیتش اینه که گذشته از حالا بحثای لفظی با آقایون، این نوع قانونگذاری انسان رو حقیقتا به عنوان یک ایرانی همونجوری که من در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم شرمگین میکنه. این انسان نگاه میکنه خب هموطنانی هستن توی ایران، چیزها زیادی هستن تو قوه قضاییه، قدرت متظاهر، انسان‌های شریف، و می‌بینن این قانون و این قانون رو باید اجرا کنن، به عنوان سرلوحه کارشون رو میزشون بذارن. واقعا انسان یه مقدار به عنوان ایرانی علاوه بر سابقه تاریخی فرهنگی نگاه میکنه،
احساس شرم
نمیشه از دیدن چنین مادهایی که اصلا آدم نمیدونه به چه زبانی توصیف بکنه که واقعا چه ضرورتی داره اصلا ما به عنوان دستگاه‌گذاری بخوام مثلا بحث گیه نفس رو اینجوری بیاریم، بگیم یک شخص شطور سالم و بدون عیب و که خیلی هم لاغر نباشه، این جزء قانون هست که خدمتتون عرض کردم.
آقای دکتر اجازه بدید
یمنی که اصلا ایرانی نمیده حله یمنی چیست بخشی بنان گیه
بله
قتل هم بله.
آقای دکتر اجازه بدید از اینجایی که خود جناب‌عالی هم در آغاز این مقاله میفرمایید که کمتر سندی به اندازه قانون جرائم و مجازات ها روشن کننده واقعیت های قدرت حاکم می باشد، اجازه فهمید که بعضی از این مواد قانونی که شما هم اشاره کردین در جزئیات بیشتر توضیح بدیم برای شنوندگانمون، ضمن اینکه با توجه به این واقعیت که خب شما چندین بار از آقای شاهرودی نام بردین که ادعای اصلاحات و توسعه و حقوق شهروندی داشتن و دارند، در یک همایشی در رابطه با سلامت بسیار بسیار بالای قوه قضاییه و استقلالش با سخن دادن، و میخواستم خواهش کنم که بعد از این توضیحاتی که وقتی فرمودین در مورد این برخی از این مواد قانونی بخش حدود و قصاص و دیات که اونم تازه بعد از 30 سال تدوین شده و قرار است تصویب بشه، برای اینکه برای ما و شنوندگانمون بیشتر روشن‌تر بشه که چه قدرتی در ایران حاکمه و ربط اون اینا رو با اون مسئله سلامت و استقلال قوه قضاییه هم اگر بیشتر باز کنیم. ولی می‌خواستم خواهش کنم اگه ممکنه یه مقدار در جزئیات چند تا راجع به چند تا از این مواد قانونی توضیح بفرمایید
که اشاره شد ولی شما به صورت
گذاشتیم بعد یه خود
باشه جزی تر وارد میشیم. البته امیدوارم که شنوندگان محترم رادیو فرید نگیرن که خیلی تکنیکی خیلی خوب آره، من با اجازه شما وارد بحث های دقیق تری هم میتونم بشم. حضورتون عرض کنم بله من هم جناب آقای عبدالله خبر این صحبت های آقای شاهرودی رو شنیدم و اگه اشتباه نکنم ایشون در یک همایشی بوده که برای همین مسئولانی به نام ستاد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یک دستگاه جدیدی است، دستگاه امنیتی جدیدی است که اینم از زواید دوران درگیری همین آقای خاتمی و هم دوران اصلاحات بود که قوه قضاییه خودش هم یه دستگاه امنیتی که موازی درست کرد در کنار بله دستگاه امنیتی به نام وزارت اطلاعات که خب تعدید در مهار آقای خاتمی به دوستانش در مورد بخار بگفته بود، و این دستگاه حفاظت اطلاعات یا حفاظت قوه قضاییه خودش الان در دادگستری های دستگاهی را انداخته به نیروهای البته داره که نمیدونم این نیروها حالا با چه وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه در سپاه و نیروهای انتظامی چه ارتباطی داره، ولی قطعا اینا در واقع در یه شبکه قدرت شکل میگیرن. آقای شاهرودی در این همایش اونجایی که میدونم این صحبت کرده بود و خیلی هم البته عجیب نیست این چنین صحبت هایی که آقایون ادعا میکنن همیشه ما بتونیم الگوی قضای اسلامی رو ارائه کردیم. حتی من یه بار یادمه که شنیدم از آقای شاهرودی که ایشون دعوت کرده بود از کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای اسلامی در یه سفری به آفریقا که بیایید و از الگوی اسلامی ما به صفت قضایی به صفت اسلامی ما که با موفقیت نمونه بی‌بدیلی رو از عدالت در جهان امروز داره ارائه میده الگو برداری بکنید. البته خب میدونید که آقای احمدی نژاد معمولا این ادعا رو داره و به دنیا میگه که ما اومدیم که الگوی از سیاست رو برای همه دنیا ارائه بدیم. این یک نوع ریتوریکیست که در حال در جمهوری اسلامی خیلی عادی است. دلیلش هم شاید همین باشه که آقایان چون به خودشون مطمئن نیستن و چون حس میکنن که خیلی کار میلنگه، مجبورن خب هر حال با این صدای بلند خودش نمی در احساس راحتی بکنن. اما اونایی که با قوی قضایی و اندرون قوی قضایی در ارتباطن، کسایی که با خودات سر کار دارن، اطلاعاتی که خود قوی قضایی، اخباری که واقعا چه رسمی و چه غیر رسمی از دستگاه دادگستری میرسه، حاکی از چیزی دیگه ایست. حاکی از این است که فساد دامنگستری مبتلاوی فعلا سیستم قضایی، بی‌اعتمادی گسترده در مردم نسبت به قوی قضایی، در افکار عمومی داخلی و خارجی وجهه قوی قضایی به شدت تضعیف شده در سالهای اخیر، تراکم طاقت فرسای پرونده ها، اطاله دادرسی، افزایش ناگهانی انواع پرونده ها به مراجع انتظامی قضات، خود قضات نظرمینی خود قضات به عنوان متهم عرض میکنن، برمیدارن که تعداد اینا روز روز افزایش پیدا میکنن در خود دستگاه قضایی. این آمار خود آقایون میدن از قضات متهم ادارلسانه که در معرض اتهام هستن. کاهش اعتبار آرای دادگاه که در ایران واقعا چیز خیلی معمولی است که معلوم نیست خلاصه رأی کی مختومه میشه. خود همین آقای شارطه که این حرف رو میزنن جلساتی دارن پنجشنبه از قانون اختیاراتشون که فکر کنم مصوب سال 1378 استفاده میکنن و تقریبا هر رأی قطعی رو میتونن نقض کنن و خیلی موقع این کارو میکنن. به جالب اینجاست که گزارشی از ایران میرسه که گاهی آقای شرودی مثلا این هفته یک رأی رو نقض میکنه و هفته دیگه طرف دیگه یه رأی میره از همون که باز نقضش از خود شرودی پیش اومده گرفته، که این هم خیلی چیزای جالبی است و ایشون میشینن مثل هم دکتر قضایی سابق دوران ذهنی فوقها و فرمانده هایی که گاهی شما امروز شاید مستعذر باشید، فرمانده های قضایی، حقوقی، حتی جزایی گاهی به ده ها بیست جلد میرسه و تجاوره که یه نفعی در عرض مثلا دو ساعت پنجشنبه ها فکرانم جلسه میگیره در اخبار هست که اولا میگفتن 40 تا 50 تا برای پرونده رو بررسی کردن، حالا دیدن متوجه شدن که این دیگه خیلی افت داره، میگنن مثلا 20 تا 15 تا پرونده رو آقای شرودی بررسی کرد، افت داد، نمیدونم تخفیف داد، تعلیق کرد مجازات رو. میخواستم بگم که این صحبت هایی که از آقای شرودی نقل میشه اعتباری نداره، خودشون از درون قوه قضاییه بیشتر احتمالا خبر داره، اونایی که در قوه هستن، اونایی که قاضی هستن، اونایی که انسان های واقعیزانی هستن و در ارتباط با مسائل استاندار آمار جزایی، آمار جرائم و وضعیت اجرای احکام رو در ایران میدونن، دخالت های بیشماری که از انواع مصادر قدرت در واقع رأی قاضی صورت میگیره و به این معنی بگیم قاضی در ایران در رأی دادن اصلا مستقل نیست و واقعیت نه به لحاظ بودجه‌ای، نه به لحاظ شخصیت کرامت انسانیش و نه به لحاظ حتی رویه قضایی و تعدید فضاینده حقوق و آزادی فردی هم که اصلا دیگه کافیه دادگستری در ایران شده و همه شان میدونید که دادرسی هایی که در ایران صورت میگیره، دادگاه انقلاب به ویژه، دادگاه حتی ویژه روحانیت به خودشون خلاف قانون اساسی، نقض آشکار رسول قانون اساسی، همین فعلی چون این دادگاه دادگاه عمومی نیستن و نباید باشن و حتی جرائم سیاسی که هنوز اصلا تعیین نشده در ایران به قانون اساسی گفته باید اینا تو هیئت منصفه باشن، هیئت منصفه داشته باشن، ولی اصلا تو ایران لایحه‌اش مشخصه تا آقایون ادامه شما جرم سیاسی نده. حالا به هر حال تراکم بیش از حد زندان ها، عناوین مجرمانه، عقب موندگی های فنی و تخصصی که در کشف و تحقیق و تعقیب جرائم وجود داره در ایران که واقعا همه اینا نشون میده که قوه قضاییه به شدت بحرانی است. و این صحبت هایی که الان ما سالمترین قوه قضاییه داریم من فکر کنم بیشتر یک نوع تسکین روانی روی بوده خدای شارودی و دوستانش باشه که شاید الان میخوان بودجه بگیرن از مجلس و بودجه سلاحنده رو بیشتر بکنن، نیاز دارن به این مسائل.